این با عنوان اسلامیسم که میخواد در برابر، یعنی هم سوسیالیسم رو نفی میکنه ولی عدالت رو قبول داره، هم لیبرالیسم رو نفی میکنه ولی آزادی رو برای خودش محور میدونه، و هم به دنبال وحدت نوع انسانی که از اون با عنوان توحید یاد میکنه. مثلا میگه اگه نگاه بکنید به اوایل انقلاب، بسیاری از نوشته‌ها و حتی قبل از انقلاب، مثلا خیلی‌ها صحبت از اقتصاد توحیدی می‌کردن، خیلی‌ها صحبت از نظام به عنوان مثال مبتنی بر توحید باشه، یا نمی‌دونم به عنوان مثال فرهنگ توحیدی باشه، یا جامعه بی طبقه توحیدی که سازمان مجاهدین خلق مثلا با اون بیشتر این ایده یا این مفهوم رو رفت میدن، ولی مختص اونها نبوده. بسیاری از کسانی که در حوزه اسلام سیاسی یا همون اسلامیسم فعالیت میکردن، تفکر میکردن، ایده میدادن، به دنبال جامعه بی طبقه توحیدی بودن. این جامعه بی طبقه توحیدی یعنی که آقا اساساً بعدم معیار می آوردن، مثلا حتی رفرنس میدادن به بسیاری از میشه گفت روایات تاریخی. شما حج رو نگاه بکنید، حج نمونه کامل و واضح یک جامعه بی طبقه توحیدیه. یعنی چی؟ کسی که غنیه، کسی که ثروتمنده، کسی که فقیره، کسی که سیاهه، کسی که سفیده، کسی که از شمال آمده، کسی که از اروپا آمده، همه اینها وقتی وارد مناسک حج یا وارد به عنوان مثال این ضیافت خروشان حج میشن، همگی فقط یک لباس سفید میپوشن و هیچ به عنوان مثال هیچ چی میگن برتری و فخری هم ندارن. حتی مثلا معیار میارن چی میگن رفرنس یا ارجاع میدادن، وقتی شما به عنوان مثال اولین حج هایی که حتی در زمان پیامبر اکرم هم بوده، وقتی به عنوان مثال برخی از این بزرگان عرب می آمدن سعی می کردن از یه گوشه دیگه ای بدن، حالا یا خود پیامبر یا بسیاری از صحابه به اینها تشر می زدن که شما چرا از اون ور می دید، من که نمی تونم کنار کسی که مثلا برده برده زاده بوده از کنار. گفتن نه، اصلا حج معناش اینه که آقا هیچ طبقه ای، هیچ چه می دونم اختلافی، هیچ نژاد و نمی دونم زبان و مسلک و مذهب و نمیدونم عائله و اینها وجود نداره، هیچ قبیله نمیدونم قبیلگی هم نباید باشه. خب کسانی مانند شریعتی و دیگرانی که ذیل ایدئولوژی اسلامیسم یا اسلامگرایی خودشون رو تعریف میکردن، یه نقد بسیار جدی داشتن، هم نقد بسیار جدی به سوسیالیستا و کمونیستا داشتن که میگفتن محور عدالته، و بعد عدالت رو به گونه‌ای تبدیل به یک قفس آهنین کردن و جامعه های کمونیستی رو درست کردن که نه منجر به وحدت نوع بشر شد، بلکه دوباره به یک گونه‌ای دیگه امپریالیسم و استعمار جهانی رو در کنار استعمار مثلا جهانی غربی اینها ایجاد کردن. یعنی اگه یه نگاهی ما بندازیم به دوران جنگ سرد که بعد از جنگ جهانی دوم 1945 تا 1991 در جهان تأسیس میشه که سال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هست، شما نگاه بکنی عملا جهان به دو قطب تبدیل شده، یه قطب قطب غربی است مثلا سرمایه‌داری یا کاپیتالیسم که میگه آقا ما می‌خوایم آزادی رو در جهان بس بدیم و دموکراسی رو در جهان بس بدیم، یه طرف هم شما این چی میگم بلوک شرق رو به سرکردگی اتحاد جماهیر شوروی داریم که اونا میگن ما میخوایم سوسیالیسم رو در جهان بس بدیم، یعنی عدالت مهمه، ولی میبینید اساسا هر دو بزرگترین جنگ ها رو به جای اینکه بر ضد هم دیگه انجام بدن، به زبان امروز جنگ های نیابتی رو ایجاد میکنن، مثلا میرن در کره در شبه جزیره کره میجنگن، میرن مثلا در ویتنام جنگ های خونین رو ایجاد میکنن، در همین گوشه خودمون در افغانستان رو اشغال میکنن و جنگ های خونینی رو ایجاد میکنن که 40 سال یعنی حدود 30 سال بعد از حتی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مسئله افغانستان هنوز حل نشده. و این ایده ای بود که خب قرار بود بر اساس اصل روشنگری شکل بگیره، برخی ها مفهوم آزادیش رو مطرح کردن، برخی ها مفهوم عدالت، و از قضا مفهوم چی میگن وحدت نوع بشری یا همون فراترنیتش مفقود شد. یعنی برای انسان غربی میشه گفت سوژه همون انسان غربی بود، برای انسان به عنوان مثال شرقی، شرقی به معنای ژئوپلیتیکیش، انسانی بود که سوویت یا شوروی تعریف کرده بود، بقیه هم دیگه انسان نبودن و حق و حقوق انسانی نداشتن و وحدت نوع بشری که قرار بود در کره خاکی هم ایجاد بشه، اصلا دیگه ایده فراترنیته یا ایدئال فراترنیته یا همون برادری هم دیگه به محاق رفت. شریعتی و هم فکران مانند شریعتی اتفاقا اومدن گفتن که مثلا عرفانی رو که مطرح میکنه به این معناست که انسان کما هو و انسان یک وحدت وجودی داره، یعنی وجود انسان کما هو و انسان یک ذاتی داره، حالا فطرتی داره، یک خمیره جهان شمولی داره که اون خمیره جهان شمول بهترین و زیباترین میشه گفت مفهومی رو که میشه در اون یک اشتراکی پیدا کرد همون عرفانه، یعنی نیاز انسان به پرستش. اگر ما بتوانیم یک همچین نظامی رو به عنوان مثال تعبیه بکنیم و تأسیس بکنیم، به عنوان مثال میخوام ارجاع بدم، چون گفتین ارجاع بدم، ارجاع بدم در کتاب ببینم مجموعه آثار 24 انسان شریعتی یه اشاره‌ای میکنه به هایدگر و میگه هایدگر در تأملات خودش به این نتیجه میرسه که این چیزی که ما بهش میگیم تمدن، مدنیت و اون را اساساً به عنوان مثال یکی از شاخصه‌های بزرگی برای این قرار میدیم که آقا انسان به شکوفایی رسیده، به تبلور رسیده و ایدئالهاش به منصه ظهور رسیده، میگه از قضا تمدن ماحصل ساعاتیه که یا لحظه هاییه که انسان از خودش غفلت میکنه. وقتی انسان از خودش غفلت میکنه از قضا تمدن ساخته میشه. یعنی شما وقتی میخوای یک کفشی رو درست بکنی باید بسیاری از مسائل دیگه رو کنار بذاری، وقتی میخوای یه بمبی رو درست بکنی خیلی از مسائل دیگه رو کنار میذاری. میگه تمدن از قضا زایده لحظه های غفلت انسانه. نه چی میگن، معناش نیست که وقتی میگیم یه کشوری متمدنه یا انسان متمدنه به این معناست که انسان توانسته به اون تبلور ذاتی خودش برسه. شریعتی میگه این حرف هایدگر درسته، اما داره، یه اما داره. این حرفی رو که آقای هایدگر داره میزنه این برای تمدن غربی و مدرن درسته، ولی اگه ما بتوانیم سازوکاری تعریف بکنیم، مناسباتی رو تعریف بکنیم که در اون مناسبات انسان به صورت علیوار بتونه زندگی بکنه و مناسبات علیوار داشته باشه، اون موقع تمدنش منجر به یک تمدن غفلت آفرین نمیشه، بلکه تمدن و مدنیتش دقیقاً عین تبلور و شکوفایی و خودباوری انسان میشه.